کتابخوانی، برنامه ای از رادیو پیام با همکاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ. جناب آقای زراعتی سلام عرض میکنم، صبح شما بخیر باشه.
صبح شما بخیر، سلام به شما و شنوندگان عزیز، خیلی متشکرم. از امروز شروع کنیم به داستان بلند ماشالله خان در دربار هارون الرشید از آقای ایرج پزشکزاد در بارگاه هارون الرشید.
بله،
یک توضیحات و مقدمه و اینها رو دیروز گفتیم، از امروز من شروع میکنم به خوندنش.
خواهش میکنم.
صدای چند گلوله پیاپی سکوت شب را در هم شکست. صندوقدار که در صندوق را قفل کرده و عازم رفتن بود بر جا خشک شد. از ترس قدرت حرکت از او سلب شده بود. میخواست فریاد بزند و نگهبان را به کمک بطلبد، ولی صدایی از گلویش بیرون نمی آمد. با ناامیدی نگاهی به اطراف انداخت. صدای چند پای ناشناس نزدیک می شد. آقای ارفاق رئیس بانک روزنامه را که برای سومین بار خبر حمله به بانک را در آن می‌خواند به کناری انداخت. عینک خود را از چشم برداشت و دکمه زنگ اخبار را فشار داد. وقتی پیش خدمت وارد شد به او گفت: به محمود آقا بگویید بیاید اینجا. چشم قربان. پیش خدمت بیرون رفت و چند لحظه بعد یک نگهبان بلند قد با اونیفرم مخصوص نگهبانان بانک وارد شد. رئیس بانک وقتی او را دید صندلی خود را کمی عقب کشید و گفت: محمود آقا، در روزنامه ها خبر حمله سارقین به بانک را خوانده ای؟ بله قربان، دو سه شب است مرتبا همه روزنامه ها خبرش را می نویسند. یقیناً اهمیتی که این خبر برای ما، یعنی من و شما، دارد را احساس کرده اید. بله قربان. میخواستم یک بار دیگر به شما توصیه کنم که کاملاً چشم و گوشت را باز کنی و مراقب باشی. مخصوصاً عصرها نباید آنی از مراقبت بانک غافل بشوید، چون از یک طرف جان خود شما و از طرف دیگر پول مردم و اعتبار و حیثیت بانک در خطر است. خوشبختانه شما دو نفر هستید و بهتر می توانید مواظب و مراقب وضع بانک چه در موقع کار و چه در موقع تعطیل بانک باشید. بله قربان، ما دو نفریم، ولی رئیس گوش تیز کرد و پرسید: ولی چه؟ ولی البته قربان، ما نمیخواهیم باعث بشویم نان یک نفر بریده شود، ولی این ماشالله خان همکار بنده اصلا توی عالم دیگری است. توی چه عالمی؟ توی عوالم هارون و رشید و جعفر برمکی و از این حرف ها. هیچ نمیفهمم. والا قربان، اگر از ما نشنیده بگیرید، این ماشالله خان شبها درس میخواند که کلاس 12 را با متفرقه امتحان بدهد. برای امتحان از دو سه ماه پیش که از این کتاب‌های تاریخ و هارون و رشید و اینجور چیزها خریده، از صبح تا غروب کارش خواندن این کتاب هاست. اصلا گاهی مثل دیوانه ها یادش می رود اسمش چیست و کجا هست و چه کار می کند. پریروز جلوی بچه ها می خواست بنده را صدا بزند، می گفت: ابن سعدون. دیروز میخواست بیاید پیش شما، پرسیدم کجا میروی؟ گفت میروم خدمت هارون الرشید. نه اینکه خیال کنید شوخی میکرد، خیلی جدی حرف میزد. عجیب است، واقعا عجیب است. در هر حال برو به ماشالله خان بگو بیاید اینجا. چشم قربان، ولی خواهش داریم نفرمایید که ما چیزی به شما عرض کردیم. بسیار خوب. در اتاق نگهبانی نزدیک در بانک ماشالله خان روی یک صندلی نشسته بود و مشغول خواندن یک کتاب بود. اگر کسی سرخم می کرد و در چهره او دقیق می شد، به خوبی می توانست بفهمد که قرائت این کتاب ماشالله خان را به کلی از خود بی خود کرده است. ابروها و چشمها و دهانش مدام در حرکت بود. گاهی لبخند بر لب می آورد و گاهی اخم می کرد. گاهی رنگش قرمز می شد و دندانها را بر هم می فشرد. پیدا بود بیش از 30 سال ندارد، ولی سبیل او را کمی مسن‌تر نشان می داد. یقه اونیفرم مخصوص نگهبانی را باز کرده و کمربند و هفتیرش را روی میز کنار دستش گذاشته بود. از لای در نیمه باز سر و کله محمود آقا پیدا شد. با لحن خسته‌ای گفت پاشو برو، رئیس کارت داره. ولی ماشالله خان که متوجه ورود او نشده بود صدایش را هم نشنید. محمود آقا وقتی دید که همکارش متوجه سر و صدای او نشد با بی‌حوصلگی فریاد زد آهای پسر کجایی؟ ماشالله خان ناگهان سر را بلند کرد و چشم به چهره محمود آقا دوخت. سپس از جا برخاست و آهسته به طرف او به راه افتاد. محمود آقا مات و مبهوت او را نگاه می‌کرد. ماشالله خان که همچنان چشم به صورت همکار خود دوخته بود با صدای خفه‌ای که هیچ شباهتی به صدای خودش نداشت گفت مسرور، وقت آن رسیده که تو به سزای اعمال ننگین خود برسی. تو قاتلی مسرور. محمود آقا که چشمهایش از تعجب گرد شده بود و از ترس بلا اراده دست به طرف هفتیر خود برده بود با صدای بلند گفت مسرور کیه؟ من محمود آقا هستم. بعد ته لیوان آب را که روی میز بود برداشت و با یک حرکت تند به صورت ماشالله خان پاشید. ماشالله خان تکان شدیدی خورد و فریاد زد به خیسم کردی، چرا شوخی خرکی میکنیم؟ محمود آقا نفسی به راحتی کشید و گفت ماشالله تو باید بروی پیش دکتر خودت را نشان بدهی. مسرور کیه؟ قاتل کیه؟ مگر به سرت زده؟ ماشالله خان با دستمال عرق پیشانی را پاک کرد و با تبسم خفیفی گفت شوخی میکردم بابا. هیچ شوخی نبود، با آن قیافه داشتی مرا خفه می کردی. ماشالله خان لحظه ای ساکت شد، سپس آهسته گفت راستش را بخواهی حق با توست. این کتاب نمی دانی چه کتابی است. دلم می خواست دستم به این مسرور می رسید خفهش می کردم. مسرور کدام بیچاره است؟ مسرور میر غضب هارون الرشید بوده. نمیدانی با چه بیرحمی جعفر برمکی را سر بریده. این کتاب را باید بخوانی تا بفهمی. محمود آقا نگاهی به روی جلد کتاب انداخت و با صدای بلند خواند امین و مأمون اثر جرجی زیدان. بعد سری تکان داد و گفت خدا یک عقلی به تو بدهد، یک پول زیادی به من. حالا برو پیش رئیس، با تو کار دارد. ماشالله خان یقه اونیفرم خود را بست، کمربند و هفتی را به کمرش بست و از اتاق بیرون رفت. قربان، با بنده فرمایشی داشتید؟ بیا نزدیک ماشالله خان، بیا ببینم. ماشالله خان نزدیک میز آمد و خبردار ایستاد. ببینم ماشالله خان، محمود آقا می گفت که مشغول درس خواندن هستی که با متفرقه امتحان بدهی. بله قربان. خوب، آفرین، فکر بسیار خوبی است. بعد از دیپلم هم لابد می خواهی امتحان لیسانس را بدهی. بله قربان، با اجازه جناب رئیس. آفرین آفرین آقا جان، بسیار بسیار خوب. من هر وقت میبینم کارمندان من دنبال تحصیل علم هستند از صمیم قلب مسرور میشوم، واقعا مسرور میشوم. در مغز ماشالله خان کلمه مسرور مثل یک ناقوس شوم به صدا در آمد. کم کم شباهت عجیبی بین چهره‌ای که از مسرور در خیال خود ساخته بود و قیافه آقای ارفاق رئیس بانک دید. حرکت لبهای او را می دید ولی هیچ نمی شنید. زیر لب تکرار می کرد: مسرور، مسرور، مسرور. خوشبختانه زنگ تلفن رئیس او را به خود آورد، تکانی به خود داد و دوباره به حال عادی بازگشت. لبهای خود را به شدت گاز گرفت که واقعیت را فراموش نکند. آقای ارفاق گوشی را برداشته بود و صحبت میکرد. بله قربان، اطاعت میکنم. همین الان دستور میدهم. لطف دارید. ارادت دارم. مسرورم قربان، مسرورم. دوباره کلمه مسرور سر ماشالله خان را به دوران انداخت، ولی رئیس بانک که گوشی را گذاشته بود با صدای بلند به او گفت: بله، همانطور که گفتم تحصیل علم خوب است، ولی نباید مانع انجام وظیفه بشود، مخصوصا این روزها که باید تمام حواسمان را متوجه مراقبت از بانک بکنیم. من به هیچ کس اجازه نمی دهم در ساعات اداری کتاب و مجله و روزنامه بخواند. فهمیدی؟ بله قربان. و بدون رودربایستی باید بگویم هر کس در ساعات اداری کتاب و مجله و روزنامه بخواند بدون تأمل و بدون رحم از کار اخراجش می کنم. قربان، موقع استراحت چطور؟ موقع استراحت باید بخوابید که موقع کار چرت نزنید. پس قربان، بنده کی درس هایم را بخوانم؟ آقای ارفاق فریاد زد: همان است که گفتم، من کارمند نه محصل. ما که قربان، حرف زیادی نزن، برو و چشم و گوشت را باز کن، وگرنه پس گردنت را میگیرم و میاندازمت توی خیابان. سلام جونم، کجا بودی مریم جان؟ سلام پاپا. ماشالله خان سر برگرداند و تازه وارد را نگاهی کرد. مریم دختر آقای ارفاق بود. بدون شک جمله آخر آقای ارفاق که او را تهدید به اخراج کرده بود شنیده بود. ماشالله خان یک نگهبان ساده بیش نبود، ولی برای خودش عزت نفس و آبرویی داشت. از اینکه در حضور این دختر خوشگل که همیشه با حسرت چهره و اندام زیبایش را تماشا کرده و آه کشیده بود این طور خفیف شده بود، رنگش سرخ شد. دیگر چیزی نگفت، سر را به زیر انداخت و از اتاق رئیس بیرون آمد. از لای در صدای آقای ارفاق را شنید که به دخترش می گفت: واقعا مصیبتی است که آدم از صبح تا غروب با این گوساله های بیشعور سر و کله بزند. ماشالله خان وارد اتاق نگهبانی شد. با نگاه مبهوتی چند لحظه محمود آقا را نگاه کرد. محمود آقا دستی به پشت او زد و گفت: خب چه خبرها؟ برای همین سفارش مراقبت بانک بود نه؟ ماشالله خان با پایین آوردن سر جواب مثبت داد و پس از لحظه سکوت آهسته گفت: ببین محمود، وقتی من میگویم دوره بدی به دنیا آمده ایم حق دارم. هر کسی 4 کلاس بیشتر از ما درس خوانده رئیس ما میشود و هر چه دلش میخواهد به ما میگوید. اگر زمان هارون و رشید بودیم این رئیس را به نوکری هم قبول نداشتیم. محمود آقا حرف او را برید: ده بابا جون، باز که رفتی تو عالم هارون و رشید. ولی ماشالله خان بدون اعتنا به اعتراض او ادامه داد، مثل اینکه برای خودش حرف میزد: اگر زمان هارون و رشید بودیم من برای خودم آدمی بودم، حرمسرا داشتم، جنگ می رفتیم، فتح می کردیم، غنیمت می بردیم، شبها رقاصه ها برایم می رقصیدند. اونجا هر کسی بهتر شمشیر می زد آقاتر بود. محمود آقا با بی‌حوصلگی گفت: حالا که هارون و رشید ما آقای رئیس است و تو هم پیش خدمت باشی هستی، عوض این حرفا برو این نامه ها را برسان، نامه رسان مریض است. آقای معاون گفته کاغذها را تو ببری و برگردی. دفتر نامه رسانی با نامه ها اونجا روی میز است، بردار برو و زود برگرد. ماشالله خان دفتر نامه رسانی را برداشت و کتاب امین و مأمون و جعفر برمکی و تاریخ را که در قفسه گذاشته بود زیر بغل گذاشت. کتابهایت رو هم میبری ماشالله خان؟ آره بابا، رئیس گفته اگر کتاب اینجا پیدا کند ما را بیرون میکند. میبرم این کتابها را سر راه میگذارم خانه. خدا حافظ، زود برگرد. ماشالله خان آهسته کنار خیابان راه میرفت. جلوی یک اعلان که به دیوار چسبانده بودند ایستاد و اعلان را خواند: امشب در جامعه باربد اپرت در حرم هارون الرشید با شرکت. بقیه اعلان را نخواند و به راه افتاد و فکر کرد: در حرم هارون الرشید واقعا باید جای خوبی باشد. اگر تو آن زمان بودی چه کاره بودی ماشالله؟ با تقریبا 12 کلاس درس شاید رئیس دیوانخانه می شدی یا خزانه‌دار خلیفه. یک خانه قشنگ سفید با طاقی‌های عربی کنار دجله، دور تا دورش نخل‌های بلند. ساعت 10 صبح یکی از کنیزها می آمد کنار تخت خوابت می نشست، یواش 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 شروع می کرد به عود زدن، بعد صدای عود را بلندتر می کرد و آواز می خواند. مثل ام کلثوم از آن آوازهای عربی می خواند تا بیدارت کند. بعد تو همینطور دراز می کشیدی، 2 کنیز دیگر می آمدند، پاهایت را گلاب می مالیدند، آن کنیز آواز خان باز می خواند: یا حبیبی یا حبیبی. در این موقع تصادف با یک صندوق میوه که به وسیله صاحبش جا به جا می شد او را به خود آورد. میوه فروش تاف فریاد زد: آقا حواست کجاست؟ نزدیک بود میوه رو له کنی. آواز یا حبیبی رو برو خونت بخون. ماشالله خان که از عالم خیال برگشته بود قدمها را تند کرد و راه خود را به طرف مقصد ادامه داد. 200 قدم بالاتر ناگهان یک تابلو پارچه‌ای که کنار در ورودی یک خانه محقر به دیوار نصب شده بود توجهش را جلب کرد. بشتابید بشتابید. احمد سورخان مرتاز هندی آینده و گذشته شما را پیش بینی می کند. روح رفتگان شما و گذشتگان تاریخ را احضار می کند. از روح ضحاک ماردوش تا هارون رشید هر کسی را مایل باشید احضار می کند. تا وقت باقی است بشتابید، غفلت موجب پشیمانی است. هارون رشید، هارون رشید. راستی چطور است برود ببیند هارون رشید درباره زندگی چه عقیده ای دارد؟ هارون رشید درباره این سختی های زندگی امروز چه فکر می کند؟ بعد از چند دقیقه تردید ماشالله خان وارد اتاق نیمه تاریک مرتاض شد. مرتاض فارسی را با لهجه غریبی حرف می زد و برخلاف مرتاضهای دیگر کمی چاق بود، اما رنگ سوختش گواهی بر اصالت ملیتش می داد. وقتی ماشالله خان موضوع ملاقات خود را شرح داد، مرتاض تبسمی بر لب آورده و گفت: هارون الرشید، البته البته، سخت آسان امکان هست. هی ماشالله خان با چهره برافروخته از شوق یک اسکناس 10 تومانی که از آخرین بقایای حقوق ماهانش بود به مرتاض داد. مرتاض مقدمات کار را آماده می کرد. ماشالله خان با لحن و صدای محجوبی گفت: آقای مرتاض، ممکن است خواهش کنم حالا که روح هارون الرشید را حاضر می کنید، روح مسرور را هم حاضر کنید؟ البته البته، این هم آسان امکان هست. همین، دیگر کسی خواهان نیستی؟ هی ماشالله خان به فکر فرو رفت. بعد از چند لحظه سکوت با صدای آهسته گفت: خیلی ببخشید آقای مرتاض، می شود به جای اینکه روح آنها را اینجا حاضر کنید، روح مرا پیش آنها ببرید که یک جا همه آنها را ببینم؟ دلم می خواهد ببینم چطور زندگی می کنند. هی هی هی، البته البته، آسان امکان هست. فقط می شود شما را برگردانم، بروید بروید بروید، در زمان به عقب مراجعت، هی هی مراجعت کنید. آخ قربان لطف شما، چقدر ممنون می شوم. مرتاض ماشالله خان را روی زمین جلوی خود نشاند، چند شمع رنگارنگ روشن کرد، دستها را به حرکت در آورد. حرکات دستش شبیه یک رقص هندی بود. شعله های شمع ها به حرکت در آمد. دود کندر اتاق را اشباع کرده بود. همه چیز شروع به چرخ زدن کرد. شعله ها در شعله ها آمیخت. سایه ها به حرکت در آمد. چشم های ماشالله خان بسته شد. در زمان شروع به حرکت کرد. عقب رفت و رفت و رفت و رفت و رفت. در قرن 2 هجری توقف کرد. 2. سپیده دمیده بود. اولین اشعه آفتاب بر روی آبهای رودی عظیم که از میان یک شهر آباد می گذشت منعکس می شد. خانه های سفید با بام های قرمز و نخل های سبز و بلند منظره بدیعی در این صبح بهاری به وجود آورده بود. از مناره های مساجد صدای آخرین کلمات آواز مؤذنین به گوش می رسید. از دروازه مجاور محله رصافه از جاده باریک خاکی مرد ناشناسی به طرف شهر پیش می آمد. این مرد که در حدود 30 سال داشت یک عمامه بر سر و شولای بلندی بر تن داشت. تنها چیزی که او را از سایر آبرین نادر این جاده مشخص می کرد این بود که ریش بلند نداشت و به کمربندی که به کمر داشت یک جسم سه گوش آویخته بود. دو سه کتاب زیر بغل داشت و با تعجب به اطراف خود نگاه می کرد. عاقبت چشمش به پیرمردی افتاد که کفیه سفیدی بر سر داشت و بر خری سوار بود و آهسته در جهت مخالف او طی طریق می کرد. به طرف او رفت و گفت: حضرت آقا، خیلی ببخشید، این شهر چه شهریست؟ پیرمرد سر بلند کرد و مبهوت او را نگریست و جوابی نداد. غریبه که فهمید پیرمرد مقصود او را نفهمیده است، با تکیه روی کلمات و اشاره به زمین و خاک و حرکات سر و دست سؤال خود را تکرار کرد. پیرمرد عاقبت متوجه مقصود او شد و جواب داد: هاذا بغداد یا سیدی. عجب، بغداد چه موقع؟ مقصودم این است که حالا سرپرست و خلیفه اینجا کیست؟ مازا خلیفه. پیرمرد عرب دو انگشت دست راست خود را بوسید و بر پیشانی گذاشت و جواب داد: سیدنا و مولانا الخلیفه هارون الرشید. ناشناس انگشت به دهان برد و آن را گاز گرفت و زیر لب به خود گفت: ماشاءالله، بالاخره به آرزوت رسیدی. ماشاءالله خان دوباره به راه افتاد و نگاهی به لباس عربی خود انداخت و دستی به عمامه بغدادی خود زد. از شادی نیشش تا بناگوش باز شد. زیر لب گفت: دلم میخواست یک آینه پیدا میکردم، ریخت خودم را با این لباس میدیدم. باید خیلی مقبول شده باشم. در این موقع متوجه کتاب‌هایی که زیر بغل داشت شد. با تعجب آنها را نگاه کرد. کتاب‌های خودش بود. کتاب تاریخ عمومی، کتاب امین و مأمون اثر جرجی زیدان و کتاب عباسه و جعفر برمکی تألیف جرجی زیدان. سر را جلو آورد و نگاهی به کمر خود انداخت. چشمایش از تعجب گرد شد. کمربند و هفتیر همچنان به کمرش بود. جلد چرمی هفتیر را بیرون آورد. هفتیر خودش بود و 7 فشنگ صحیح و سالم در شانه هفتیر جا داشت. با احتیاط آن را در جلد گذاشت و پر قبای خود را روی آن کشید و به خود گفت: خوب، بد نیست، یک وقت به درد می‌خورد. بعد قدم‌ها را به طرف شهر تند کرد. عده‌ای از اهالی شهر پیاده و سواره از شهر خارج می‌شدند. ماشاءالله خان از قیافه‌ها و لباس‌های مندرس آنها حد زد که باید خارکن باشند. جاده نسبتاً پهن خیلی پرگرد و خاک بود، به طوری که ماشاءالله خان ناچار شد دستمال از جیب درآورد و جلوی دماغ خود گرفت و زیر لب گفت: اینجا رو چرا اسفالت نکردن؟ بعد از لحظه‌ای خودش متوجه اشتباه خود شد و گفت: اما عجب آدم حالویی هستم من، هنوز اسفالت و این حرفا اختراع نشده. لابد شهرداری هم ندارند، اما مهم نیست. آدم هر جا قیافه آقای ارفاق را نبیند برایش بهشت است.